أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 29/2/403 مطابق با 9 ذی القعده 1445، جلسه 119 خارج اصول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن و کلام در معنای حدیث رفع بود که مطلب به اینجا رسید که حدیث رفع مانند قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، که فقط در محدوده عقاب سخن بگوید، بلکه به طور مستقیم آمده و مجعول شرعی را نفی می کند. بنابراین اگر مکلف در جزئیت سوره شک کند و با وجود تتبع و تفحص کامل نتواند دلیل معتبری برای جزئیت یا عدم جزئیت سوره پیدا کند و حتی با اطلاقی که جزئیت سوره را نفی کند برخورد نکرد، اینجا یک تو پرانتز یک تذکری را عرض بکنم، توجه داشته باشین. در ما نحنفی نمیتوان به اطلاق اقیم الصلاة و امثال آن تمسک کرد. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از شرایط تمسک و اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشد، که در این صورت اگر قرینه نیاورد و قدر متیقن هم در مقام تخاطب وجود نداشت، به اطلاق مثلا اقیم الصلاة تمسک می شود. در حالی که آیه شریفه اقیم الصلاة و امثال آن فقط در مقام واجب کردن اصل اقامه صلات بوده و نسبت به کیفیت صلات و اجزا و شرایط آن ساکت است، و الا اطلاق اقیم الصلات جزئیت سوره رو نفی میکرد و اصلا نوبت به حدیث رفع نمی رسید. چرا؟ به خاطر اینکه با وجود اماره یعنی اقیم الصلاة نوبت به اصل و براءت نمی رسد. خب اینجا جای رجوع کردن به حدیث رفع است و همونطور که در مورد شک که در احکام تکلیفیه حدیث رفع می آید و حکم رو برمی دارن، در مورد شک که در احکام وضعیه نیز حدیث رفع می آید و حکم رو برمی دارن. ما باید این مسئله رو مورد دقت قرار داده تا ببینیم مقدار دلالت حدیث رفت تا چند روز است؟ آیا حدیث رفت آمده و تخصیصی در واقع ایجاد کرده است؟ به این معنا که میگوید اگر کسی جاهل به جزئیات سوره بود، سوره برای صلات او به حسب واقع جزئیات ندارد. اینجوریه؟ در اینجا نیز همون مطلبی که در مورد قاعده طهارت مطرح شد و پیاده کردیم، اینجا هم پیاده میکنیم. در مورد قاعده طهارت میگفتیم قاعده طهارت میاد و در دلیل سلم الطهارت توسعه میدهد و میگوید اون چه برای صلات شرطیت دارد خصوص طهارت واقعیه نیست، بلکه شامل شهادت ظاهریه نیز میشود. اما شرطیت طهارت ظاهریه مثل شرطیت طهارت واقعیه بود. این گونه نبود که گفته شود در طهارت واقعیه شرطیت واقعیه و در طهارت ظاهریه شرطیت ظاهریه تحقق دارد، بلکه لازمه حکومت قاعده طهارت بر دلیل سلم الطهاره توسعه در واقعیت شرط بود. ببخشید. یعنی قاعده طهارت می گفت اون چه در لوح محفوظ و به حسب واقع شرطیت برای نماز دارد، معنای عام از طهارت واقعیه و ظاهریه است. اما در اینجا مسئله قدری ظریف‌تر است، زیرا حدیث رفع می‌خواهد جزئیات را از سوره مشکوک الجزئیه بردارد، ولی آیا به چه صورت؟ روشن است که حدیث رفع نمی‌خواهد بگوید جزئیت سوره به حسب واقع اختصاص به کسی دارد که عالم به جزئیت سوره باشد، و کسی که جاهل به جزئیت سوره است سوره برایش جزئیت ندارد. چرا؟ زیرا اولا این حرف مستلزم دور است و دورم محال است، و ما بر فرض که از استحاله آن هم صرف نظر کنیم نمی توانیم از تصویب باطلی که لازمه این حرف است چشم پوشی کنیم. باید تو پرانتز عرض بکنم که مراد از تصویب در اینجا همون اختصاص دادن احکام واقع به عالم به آن احکام است. یه اولا. ثانیاً روایات متواتری وارد شده که بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت میکند، مثل روایاتی که میگوید ان لله تعالی فی کل واقعت حکما یشترک فیه الجاهل و العالم. البته ما این مسئله رو مطرح کرده بودن، ولی ما چنین روایتی در کتب روایی نیافتیم. کسی نمیتواند بگوید حکمن در این گونه روایات خصوص حکم تکلیفی است، بلکه مراد از حکمن اعم است از حکم تکلیفی و حکم وضعی است. بنابراین معنا ندارد که ما بگوییم جزئیت واقعی سوره اختصاص به کسی دارد که عالم به جزئیت سوره باشد، ولی اگر کسی جاهل به جزئیت بود به مقتضای حدیث رف سوره برای او به حسب واقع جزئیت ندارد. پس آیا سوال این است که آیا حدیث رف چه میگوید؟ حدیث رف چی رو برمی‌دارد؟ جواب این سوال که حدیث رف چه میگوید و چی رو برمی‌دارد سیأتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.